بخش اول، ششم. ننه را در کنجی از گورستان گلدامن خاک کردند. مریم با زنها کنار بیبی جون ایستاده بود و ملا فیض الله لب گور دعا خواند و مردها جسد کفن پوش ننه را در خاک گذاشتند. سپس جلیل همراه مریم به کلبه رفت و جلوی مردم ده که همراهشان بودند برای حفظ ظاهر توجه زیادی به مریم نشان داد. خرت و پرت‌های او را جمع کرد و توی یک چمدان گذاشت. کنار تخت خواب مریم که او رویش دراز کشیده بود نشست و بادش زد. پیشانی مریم را نوازش کرد و با حالتی غم‌زده گفت هرچه می‌خواهد بگوید، هرچه. همینطور گفت دوبار. مریم گفت ملا فیض الله رو میخوام. البته بیرون ایستاده، میرم سراغش. هیکل خمیده و نزار ملا فیض الله که دم در پیدا شد، مریم برای اولین بار در آن روز زد زیر گریه.
آه مریم جون.
ملا کنارش نشست و صورت او را لای دستهایش گرفت. گریه کن مریم جون، گریه کن، خجالت نداره. اما دخترم، یادت باشه که قرآن چی میگه؟ الله که آسمان در دستهای مبارک اوست، بر همه چیز تواناست. آن کس که مرگ و زندگی را از بحر آزمایش تو آفرید. قرآن صادق دخترم. در پس هر آزمون و مهنتی که خداوند بر دوش ما میذاره، حکمتی نهفته است. اما مریم تسکین پیدا نکرد. نه آن روز و نه بعدها. صدای ننه مدام در گوشش تنین می انداخت. اگر بروی می میرم. می میرم. فقط توانست یک ریز گریه کند و اشکهایش را روی پوست نازک خالدار دست ملا فیض الله بریزد. جلیل هنگام سوار شدن اتومبیل خود در راه خانه کنار مریم در صندلی عقب نشست و دست روی شانه‌اش گذاشت. گفت میتونی پیشم بمونی مریم جون؟ ازشون خواستم یه اتاق برات آماده کنند. طبقه بالاست. به نظرم ازش خوشت بیاد. از اونجا منظره باغ پیش چشمته. مریم برای اولین بار با گوشهای ننه حرفهای او را میشنید. حالا دیگر به وضوح ریا را که زیر اطمینان دروغین و پوک نهفته بود احساس می کرد. نتوانست به چشمهای او نگاه کند. اتومبیل که جلوی خانه جلیل ایستاد، راننده در را برایشان باز کرد و چمدان مریم را با خود آورد. جلیل که هر دو دست را روی شانه های او گذاشته بود، او را از همان دروازهی به درون برد که مریم دو روز پیش پشت آن چشم به راه دیدنش خوابیده بود. دو روز پیش که مریم به فکر چیز دیگری در این جهان نبود جز این که در این باغ با جلیل قدم بزند، انگار که از آن زندگی دیگری بود. مریم از خود پرسید آخر چطور زندگیش به این سرعت از این رو به آن رو شده است. با قدم برداشتن روی راهی که از سنگهای خاکستری بود، مریم چشم به زمین و به پاهایش دوخت. همراه جلیل که از آن راه می گذشت، از حضور عده‌ای در باغ که پچ پچ کنان خود را کنار می کشیدند خبر داشت. سنگینی نگاه‌هایی را که از پنجره طبقه بالا به او دوخته شده بود حس می کرد. توی خانه هم مریم همچنان سر به زیر بود. از روی فرش خرمایی با طرح مکرر گل‌های آبی و زرد هشت ضلعی رد شد. از گوشه چشم پایه‌های مرمری مجسمه‌ها، نیمه پایین گلدان‌ها، انتهای فرسوده فرش‌های رنگارنگ دیواری را دید. پلکانی که او و جلیل از آن بالا می‌رفتند، پهن و مفروش به فرش‌های مشابهی بود که به کنار هر پله میخ کرده بودند. در انتهای پلکان، جلیل او را به سمت چپ و تالار مفروش دیگری برد. کنار دری ایستاد، بازش کرد و گذاشت او تو برود. جلیل گفت نیلوفر و عطیه خواهرای تو گاهی اینجا بازی میکنن. اما اینجا بیشتر برای ما اتاق مهمونه. به نظرم اینجا راحت باشی. قشنگه نه؟ اتاق تخت خوابی داشت با پتوی گلدار سبز ریز بافت با طرح لانه زنبوری. پرده هایی که پس زده بودند تا باغ زیر پا دیده شود هم رنگ پتو بود. کنار تخت دراوری سکه‌شویی گذاشته بودند که گلدان گلی رویش بود. در طول دیوارها تاخچه‌هایی بود با عکس‌های قاب گرفته‌ای که مریم آنها را نمی‌شناخت. روی یکی از تاخچه‌ها مریم عروسک‌های چوبی مشابهی دید که به ترتیب اندازه ردیف شده بودند. جلیل سمت نگاهش را دید. عروسک‌های ماتریوشکا، اونا رو تو مسکو خریدم. اگه دلت خواست به اونا بازی کن. هیچکی بعدش نمیاد. مریم روی تخت خواب نشست. جلیل پرسید: چیزی میخوای؟ مریم دراز کشید. چشمهایش رو بست. پس از لحظه شنید که او در رو آرام میبندد. مریم جز برای استفاده از دستشویی پایین تالار از اتاق بیرون نمیرفت. زن جوانی که خالکوبی کرده بود، همان که دروازه را به رویش گشوده بود، غذایش را در یک سینی برایش می آورد. کباب بره، سبزی یا آش. بیشتر غذا نخورده می ماند. جلیل روزی چند بار به او سر می زد. کنارش می نشست و حالش را می پرسید. یک بار سرسری گفت: می تونی بیای پایین با ما غذا بخوری؟ و وقتی مریم گفت تنهایی غذا خوردن را ترجیح می دهد، خیلی زود قبول کرد. مریم از پشت پنجره بی‌اعتنا چیزی را تماشا می کرد که در تمام عمرش آرزویش را داشت و از چند و چونش می پرسید. رفت و آمدهای زندگی روزمره جلیل. خدمتکاران شتابان از در جلو بیرون می رفتند و تو می آمدند. باغبانی مدام گلها را هرس می کرد و به گیاهان گلخانه آب می داد. اتومبیل ها با کاپوت های کشیده و براق در خیابان می رفتند و می آمدند. در آنها مردهایی با کت و شلوار یا چپن و کلاه قرقلی، زنهایی با روسری و بچه های تر و تمیز با موهای شانه زده دیده می شدند. مریم می دید که جلیل با این غریبه ها دست می دهد یا دست روی سینه می گذارد و برای زنهاشون سر می جنباند و یاد حرف ننه می افتاد و می فهمید راست می گفت. او به اینجا تعلق نداشت. ولی آخر به کجا تعلق دارم؟ حالا چه باید بکنم؟ توی این دنیا تنها مرا داری مریم. من که بروم دیگر هیچی نداری. هیچی نداری. هیچی نیستی. مثل بادی که لای شاخه های درخت های بید مجنون دوروبر کلبه میوزید، تند باد وصف ناپذیر سیاهی در سراپای مریم میدوید. دو روز تمام که در خانه جلیل گذشت، دختر کوچکی به اتاق آمد. گفت: میخوام چیزی از اینجا بردارم. مریم روی تخت نشست و پاهایش را تا کرد و پتو را رویشان کشید. دختر شتابان از میان اتاق گذشت و در گنجی را باز کرد. بعد جعبه خاکستری مکعبی را بیرون کشید. گفت: میدونی این چیه؟ در جعبه را باز کرد. بهش میگن گرامافون. گراما فون صدای سفر رو پخش میکنه. میدونی؟ موسیقی گرامافون. تو نیلوفری 8 ساله. دخترک لبخندی زد. همون لبخند جلیل را داشت و همون چال زنختان را. از کجا میدونی؟ مریم شانه بالا انداخت. به این دختر نگفت که یک بار سنگ ریزه ای را به نام او گذاشته است. دلت میخواد یه ترانه گوش کنی؟ مریم باز شانه بالا انداخت. نیلوفر دو شاخه گرامافون را به پریز زد. صفحه کوچکی را از کیسه کوچکی زیر در گرامافون درآورد. صفحه را گذاشت و سوزن را پایین آورد. موسیقی پخش شد. از برگ گل کاغذ سازم. نامه جان سوزی پردازم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی. سلطان قلبم تو هستی. این ترانه رو میشناسی؟ نه. از یه فیلم ایرانیه. اونو تو سینمای پدرم دیدم. آه، میخوای یه چیزی رو ببینی؟ پیش از اینکه مریم جواب بدهد، نیلوفر دو کف دست و پیشانی را روی زمین گذاشته بود. پاشنه‌های پا را به دیوار فشرد و بعد وارونه شد و روی سر و دست ها ایستاد. با صدای خشداری گفت: این کارو بلدی؟ نه. نیلوفر پاهایش رو انداخت و بلوزش رو مرتب کرد. گفت میتونم یادت بدم. و موهایش رو از پیشانی سرخش پس زد. خب تا کی اینجا میمونی؟ نمیدونم. مادرم میگه برخلاف ادعات راسترسی خواهرم نیستی. مریم به دروغ گفت من که نگفتم هستم. میگه گفتی. من که این خیالم نیست. منظورم اینه که اهمیت نمیدم گفته باشی یا خواهرم باشی. برام مهم نیست. مریم دراز کشید. من خستم. مادرم میگه جن مادرتو واداش خودشو دار بزنه. مریم رو به دیوار برگشت و گفت حالا دیگه بسته. منظورم موسیقیه. آن روز بی بی جون هم به دیدنش آمد. وقت آمدنش باران میبارید. با ادا و اصول تن گندهش را روی صندلی کنار تخت مریم انداخت. مریم جون این بارون برای کمرم مثل سمه. مثل سم بهت گفته باشم. امیدوارم. ولش کن. بیا جلو دخترم. بیا بغل بی بی جون. گریه نکن. یالا زود باش. تفلکی. تفلکی بیچاره. آن شب تا دیر وقت مریم خوابش نبرد. در بستر دراز کشید و به سقف چشم دوخت. به صدای پاها در پایین گوش داد. همچنین به صداهای خفه از پشت دیوارها و تق‌تق باران که به پنجره می کوفت. هر وقت چرتش می برد با فریادی از خواب بیدار می شد. صداهای تیز و خشمالودی از پایین شنیده می شد. مریم کلمات را تشخیص نمی داد. کسی دری را محکم به هم کوفت. صبح روز بعد ملا فیض الله به دیدنش آمد. مریم که دوست کهنسال خود ریش سفید و لبخند مهربانانه بیدندانش را دم در دید، بار دیگر عشق از گوشه چشمانش جوشید. پاها را از تخت به زیر انداخت و دوان دوان به پیشوازش رفت. مثل همیشه دست ملا را بوسید و او هم پیشانیش را. مریم او را تا صندلی کشاند. ملا قرآن را که با خودش آورده بود نشانش داد و بازش کرد. به نظرم معنا نداره از کار همیشگیمون بمونیم، نه؟ میدونی که دیگه درس لازم ندارم ملا صاحب. چون همه سوره ها و آیات قرآن رو از سالها پیش بهم یاد دادی. ملا خندید و به علامت تسلیم دستها را بالا برد. پس اعتراف میکنم گیرم انداختی. اما برای دیدنت بهانه‌ای می‌خواستم. شما هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌خوای. شما یکی نه. از محبتت که این حرفو می‌زنی مریم جون. ملا قرآن را به دست او داد. مریم همانطور که آموخته بود سه بار بر آن بوسه زد. در هر بوسه قرآن را به پیشانی مالید و بعد برش گرداند. حالت چطوره دخترم؟ بنا کرد به گفتن. مدام نتوانست ادامه بدهد. انگار کلوخی راه گلویش را بسته بود. مدام به فکر حرفی هستم که پیش از اومدن به شهر به من گفت. گفت نه نه نه. ملا فیض‌الله دست روی زانوی او گذاشت. مادرت که خدا رحمتش کنه زن آزرده بدبختی بود مریم جون. بلای هولناکی سر خودش آورد. سر خودش، سر تو و نافرمانی در برابر الله. اما خدا اونو میبخشه چون ارحم الراحمینه. اما خدا از کاری که کرده راضی نیست. اون سلب حیات آدمی رو چه مال دیگری باشه و چه خودش تایید نمیکنه چون فرموده زندگی مقدسه. ببین. صندلی را جلوتر کشید و دست مریم را میان دستهای خود گرفت. ببین، من مادرتو سالها پیش از به دنیا آمدنت میشناختم. از وقتی که دختر بچه بود و باید بگم از همون زمانم بدبخت بود. باید بگم کاری که کرد بذرش سالها پیش کاشته شده بود. منظورم اینه که تقصیر تو نیست. تقصیر تو نبوده دخترم. نباید از پیشش میرفتم. باید از این حرفا دست بردار. این فکر خوب نیست مریم جون. حرفمو میشنوی دختر؟ خوب نیست. این فکر از پا درت میاره. تقصیر تو نبود. تقصیر تو نبود. نه. مریم سر جنباند، اما هرچند خیلی دلش میخواست نتوانست به خودش بقبولاند. عصر یک هفته بعد تقی به در خورد زن بلند بالای تو آمد. پوستش سفید بود و موهای قرمز و انگشت‌های کشیده داشت. گفت: من افسونم، مادر نیلوفر. چرا دوش نمیگیری یا نمیای پایین مریم؟ مریم گفت ترجیح میداد در اتاقش بماند. نه، نفهمیدی. لازمه بیای پایین. باید باهات حرف بزنیم. امر مهمیه. بخش اول، هفتم. جلیل و سه همسرش آن طرف میز دراز و قهوه‌ای تیره روبرویش نشستند. گلدان بلوری از گل تازه همیشه بهار و پارچه آبی عرق کرده وسط میز بینشان بود. زن مو قرمز که خود را افسون مادر نیلوفر معرفی کرده بود در سمت راست جلیل نشسته بود. دوتای دیگر خدیجه و نرگس در سمت چپش بودند. زنها هر کدام چارقد مشکی نازکی داشتند که به سر نگذاشته بودند، بلکه انگار بعدن به فکر افتاده بودند، شلوول دور گردن بسته بودند. مریم که در خیالش هم نمی گنجید آنها به خاطر ننه این کار را کرده باشند، با خود گفت پیش از احضار او لابد یکیشان یا جلیل آن را توصیه کرده است. افسون از پارچ آب ریخ و لیوان را جلوی مریم روی زیر لیوانی پارچه‌ای شطرنجی گذاشت و گفت بهار و هوا به این گرمی؟ با دست حرکت باد زدن را درآورد. نرگس که چانه باریک و گیسوی تابداری داشت پرسید راحت بودی؟ امیدوارم راحت بوده باشی. این مهنت حتما برات خیلی سخت بود. خیلی مشکل. دوتای دیگر سر جنباندند. مریم متوجه شد زیر ابروهاشون را برداشتند و لبخند کمرنگ مداراگری تحویلش میدند. هم همه ناخوشایندی در سر او دور گرفت. گلویش میسوخت. قطری آب نوشید. از آن سوی پنجره پهن پشت جلیل یک رج درخت سیب را می دید که شکوفه داده بودند. روی دیوار کنار پنجره یک کابینت چوبی تیره رنگ دیده می شد. توی آن یک ساعت بود و یک عکس قاب گرفته جلیل و سه پسرش که یک ماهی در دست داشتند. خورشید روی فلس های ماهی برق انداخته بود. جلیل و سه پسر پوزخند می زدند. افسون شروع کرد. خب. من یعنی ما تو رو اینجا آوردیم که خبر خوبی بهت بدیم مریم. مریم سر برداشت. رد و بدل کردن نگاه سریعی را از بالای سر جلیل دید که در صندلی خود غوز کرده بود و بیان که ببیند به پارچه روی میز زل زده بود. خدیجه مسن‌ترینشان نگاه خیره خود را به طرف مریم گرداند و مریم متوجه شد که پیش از احضار او روی این وظیفه هم توافق شده است. خدیجه گفت تو یه خواستگار داری. توی دل مریم خالی شد. از لای لبهایی که یهو کرخت شده بود گفت یک چی چی؟ خدیجه ادامه داد یه خواستگار، اسمش رشیده، دوست تجاری یکی از آشناهای پدرته، پشتونه و اهل قندهار، اما تو محله دهمزنگ کابل توی خونه دو طبقه مال خودش زندگی میکنه. افسون سر می جنباند. و فارسی حرف میزنه مثل ما، مثل تو. پس ناچار نیستی پشتو یاد بگیری. مریم احساس خفقان کرد. اتاق پیش چشمش می چرخید و زمین زیر پایش جا به جا می شد. خدیجه حالا داشت می گفت کفاشه. نه از اون پینه دوزهای کنار خیابونا، نه نه. از خودش مغازه داره و یکی از کفاشای پرطرفدار کابله. برای سیاستمدارا و اعضای خانواده رئیس جمهور کفش میدوزه. آدمای از این قماش. حالا میبینی تو تأمین زندگی تو مشکلی نداره. مریم به جلیل زل زد. قلبش در سینه در تب و تاب بود. این حرف درسته؟ چی داره میگه؟ درسته؟ اما جلیل نگاهش نمیکرد. همچنان به پارچ خیره شده بود و کنج لب زیرینش را میجوید. افسون به صدا درآمد. البته یک کمی مسن‌تر از توه. ولی حدوداً بیشتر از 40 سال نداره. حتی اکثر 45 سال. تو نگفتی نرگس؟ آره، اما دیدم دخترای 9 ساله رو به مردای 20 سال مسن‌تر از خواستگار تو میدن مریم. هممون دیدیم. تو الان چند سالته؟ 15 سال؟ این سن ازدواج مناسب خوبیه برای دختر. این حرف با سرجنباندن‌های پر اشتیاقی همراه شد. مریم یادش نرفت که حرفی از خواهرهای ناتنی او سعیده و ناهید به میان نیامد که هر دو همسن او بودند و در مدرسه مهری در هرات درس می‌خواندند و می‌خواستند بروند دانشگاه کابل. پیدا بود که برای آنها 15 سالگی سن مناسبی برای ازدواج نیست. نرگس ادامه داد: به علاوه اونم تو زندگی خیلی چیزا رو از دست داده. شنیدیم که زنش 10 سال پیش موقع زایمان از دنیا رفته. بعد 3 سال پیش پسرش توی دریاچه غرق شده. خیلی غم انگیزه. بله، چند سال اخیر دنبال یه زن میگشت اما زن مناسبی پیدا نکرد. مریم گفت: من نمیخوام. به جلیل نگاه کرد: من اینو نمیخوام. وادارم نکنید. از فین فین کردن و لحن التماس‌آمیز خود بدش آمد، اما دست خودش نبود. یکی از زنها گفت: خب عاقل باش مریم. مریم دیگر نمیدانست کدام یک چه میگوید. همچنان به جلیل زل زد و منتظر شد تا او حرف بزند و بگوید هیچ کدام از اینها صحت ندارد. آخه تو که نمیتونی همه عمرت اینجا بمونی دختر. از خودت خانواده‌ای نمیخوای؟ آره، یک خونه، بچه های مال خودت. باید بجنبی. در واقع بهتره با یک محلی، یک تاجیک ازدواج کنی. اما رشید سالمه و به تو هم علاقه منده. هم خونه داره، هم شغل. این از همه مهمتره. نه؟ کابل هم شهر قشنگ و هیجان انگیزه. فرصت از این بهتر گیرت نمیاد.
توجه مریم به زنها جلب شد. گفت: پیش ملا فیض الله میمونم. قبولم میکنه، میدونم. خدیجه گفت: خوب نیست. پیر شده و خیلی. دنبال لغت مناسب گشت و مریم میدانست چیزی که میخواست بگوید این است که خیلی به مرگ نزدیک است. فهمید که منظورشان چیست. فرصت از این بهتر گیرت نمی آید. گیر آنها هم نمی آید. به دنیا آمدن مریم مایه ننگشان بود و این تنها فرصت طلایی بود برای پاک کردن آخرین لکه اشتباه رسوایی‌آمیز شوهرشان. او را به راه دوری می فرستادند چون مریم مظهر شرمشان بود که پیش چشمشان می گشت. خدیجه سرآخر گفت: اون پیر و ضعیفه. وقتی از این دنیا بره چی کار میکنی؟ ها؟ یه باری میشی روی دوش خانوادش. همانطور که حالا روی دوش ما هستی. مریم به چشم خیال دید که این کلمات ناگفته مثل نفس بخارآلودی در روزی سرد از دهان خدیجه در میآید. خود را در کابل، شهری بزرگ، غریب و پر جمعیت دید که زمانی جلیل برایش تعریف کرده بود. شهری که در 650 کیلومتری شرق هرات است. 650 کیلومتر. دورترین راهی که از کلبه پیموده بود 2 کیلومتر پیاده تا خانه جلیل بود. خود را مجسم کرد که در کابل زندگی می کند. در آن فاصله بعید که به تصور هم نمی گنجد. در خانه غریبه که باید به کردار و رفتار و نیازهای چپ و راست شوهر آیندهش تن دردهد. باید این مرد رشید را تر و خوش کند، برایش غذا بپزد، لباسهایش را بشوید. به علاوه وظایف دیگری هم بود. ننه برایش توضیح داده بود که شوهرها از زنهاشان چه می خواهند. به خصوص فکر این محرمیت‌ها بود که آن را اعمال شرارتبار دردناکی می پنداشت که سراپایش را از ترس می انباشت و عرق از هفت چاکش سرازیر می کرد. باز رو کرد به جلیل. بهشون بگو. بگو که نمیذاری این کارو با من بکنن. افسون گفت. در واقع پدرت تا حالا جواب مثبتو به رشید داده. رشید اینجاست تو هرات. این همه راه از کابل تا اینجا آمده. مراسم نکاح فردا صبح. بعد از ظهر هم با اتوبوس میرید کابل. مریم داد زد. بهشون بگو. زنها دیگر ساکت شدند. مریم حس کرد که آنها هم به جلیل نگاه می کنند. همه منتظر بودند. سکوت بر اتاق حکم فرما شد. جلیل با حالتی زخم خورده و درمانده حلقه ازدواج در انگشت می چرخاند. ساعت توی کابینت یک ریز تیک تاک می کرد. سرآخر یکی از زنها گفت جلیل جون؟ چشمهای جلیل آهسته بلند شد. به چشم مریم افتاد. دمی درنگ کرد. بعد پایین افتاد. دهان باز کرد اما تنها چیزی که ادا کرد ناله‌ای تکسیلابی و دردبار بود. مریم گفت چیزی بگو؟ بعد جلیل با صدای نازک و خشدار گفت مرد شورشو ببرم مریم. این کارو با من نکن. این حرف را چنان زد انگار که قرار بود این بلا را بر سر او بیاورند. با این حرف مریم احساس کرد که همه حاضران در اتاق نفس راحتی کشیدند. زنهای جلیل از واکنش او جان گرفتند و بنا کردند به دلیل و برهان تراشی های تازه. مریم سر به زیر انداخت و به میز نگاه کرد. نگاهش پایه های خوشتراش میز و انحنای پرپیچ و تاب کنج ها و برق سطح قهوه‌ای تیرش را که آینه وار بود دنبال کرد. متوجه شد که هر بازدمش سطح میز را بخارآلود می کند و عکس او از روی میز پدرش محو می شود. افسون او را تا اتاقش در طبقه دوم همراهی کرد. در را که به روی مریم بست، صدای چرخش کلید در قفل به گوش او رسید. Thank you.